ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان خواستار توجه مراجع مربوط داخلی و بین المللی در خصوص نشست دوحه برای رفع مشکلات موجود و بهبودی وضعیت آموزش در افغانستان شده است. قرار است در 18 و 19 فوریه نشست در دوحه در مورد افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. آقای کرزی دیروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که در نشست با شمار از استادان پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در مورد مشکلات نهادهای تحصیلات عالی بحث و گفتگو کرده است. رئیس جمهور سابق افغانستان بار دیگر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران افغان را یک مسئله حیاتی خوانده، روی اتحاد ملی برای تأمین صلح پایدار در افغانستان تاکید کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که ترویج کنندگان حفظ و صحه این اداره در محلات و مکاتب کار کرده و کودکان و والدین آنها آموزش میدهند که چگونه دستهایشان را با صابون شسته و آب را به طور مصون ذخیره کنند. یونیسف روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس همچنین نوشته که در سال گذشته همچو آموزش ها به بیش از 2 میلیون تن در افغانستان داده شده است. یونیسف می افزاید که در جریان یک سال از 686 هزار کودک که 60% آنها دختران بودند نیز حمایت کرده تا در صنوف اجتماعی آموزش رایگان و با کیفیت را دریافت کنند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی، دختران افغان از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه منع شدند و در پایان سال 2022 دروازه پوهنتون‌ها نیز بر روی زنان و دختران مسدود شد. حکومت طالبان میگوید که طرح نصب اسکنرهای الکترونیک را در 12 بندر گمرکی افغانستان تصویب کرده است. در اعلامیه حکومت طالبان گفته شده که قرار است 8 میلیارد افغانی معادل حدود 109 میلیون دلار آمریکایی در این زمینه سرمایه گذاری شود. بر اساس اعلامیه بخش خصوصی این پروژه را از طریق مشارکت عامه خصوصی عملی خواهد کرد. در دوران جمهوری مخلوع افغانستان نیز اسکنرهای الکترونیک و ترازوها در شمار از بنادر مهم افغانستان نصب شده بود. اسکنرهای الکترونیک معمولاً در تفتیش و بازرسی محموله وسایل نقلیه بسیار مهم می باشد و به نظر می رسد که در جلوگیری از قاچاق شمار از مواد ممنوعه نیز مؤثر است. صدر اعظم قطر دیروز هنگام ملاقات با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که واکنش گروه حماس درباره طرح اخیر آتش بس در نوار غزه و رهایی گروگانان در کل مثبت بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته شده است. قطر با مصر و آمریکا برای برقراری یک آتش بس میانجیگری می کند که شامل توقف طولانی جنگ و آزادی گروگانان توسط حماس خواهد بود. شیخ محمد بن عبدالرحمن آلسانی درباره پاسخ حماس به این طرح جزئیات بیشتر نداد، اما بلینکن گفت که او در مورد به رهبران اسرائیل معلومات خواهد داد. و پارلمان اوکراین طرح حکومت نظامی و احضارات امنیتی را برای 3 ماه دیگر تمدید کرد. در حالی که تهاجم روسیه بر این کشور ادامه دارد، پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه حکومت نظامی و احضارات امنیتی را تمدید کرده است. رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی طرح تمدید حکومت نظامی و احضارات امنیتی را برای تصویب به پارلمان ارسال کرده بود. در حکومت نظامی معمولاً اکثر امور ملکی به دلیل جنگ متوقف می‌شود و در عوض تمرکز بر امور دفاعی و امنیتی است. بر اساس این قوانین در اوکراین خروج بیشتر مردان و جوانان از کشور ممنوع است و باید برای خدمت عسکری آماده باشند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آمادگی برای نشست دوحه و ادامه ملاقات‌های مقامات ارشد ملل متحد با مقامات طالبان در کابل.
فریدون سنیریوغلو با اشاره به نشست آتی دوحه که قرار است در روزهای 18 و 19 فوریه و میزبانی سازمان ملل متحد دایر شود، گفته که انتظار می‌رود در مورد افغانستان تصاویر خوب گرفته شود.
شکایت زنان تجارت پیشه در نمایشگاه ام البلاد در بلخ از کمرنگ بودن بازار فروشات.
تجارت خود پیش برده نمیتوانیم، خرید فروش ما نمیتوانیم که پیش ببریم. ما صنایع دستی موردوزی داریم، مثلا موردوزی دستبند، لاکت، گوشواره.
گزارش هم از آمادگی ها برای انتخابات فردا در پاکستان داریم.
انتظامات مکمل،
تدابیر مکمل اتخاذ شده است. انتخابات در فضای پرامن انجام خواهد شد. امنیت در هر جا و در سراسر بلوچستان، در هر سرک و هر مرکز.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن با زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
فریدون سنیرل اوغلو، هماهنگ کننده خاص ملل متحد در امور افغانستان، با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان، در مورد نشست آتی در دوحه گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه حکومت طالبان، در این دیدار سنیرل اوغلو ابراز اطمینان کرده که در نشست دوحه تصامیم خوب در مورد افغانستان گرفته خواهد شد، اما جزئیات بیشتری داده نشده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
با نزدیک شدن نشست دوحه در مورد افغانستان، فریدون سنیرل اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، مصروف گفتگو با مقامات ارشد طالبان در کابل است. اگرچه سازمان ملل متحد و یا آقای اوغلو هنوز در مورد محتوای این ملاقات ها چیزی نگفتند، اما در اعلامیه ارگ که در کنترل طالبان قرار دارد به نقل از او گفته شده، مسلم است که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی و داشتن روابط و همکاری با طالبان علاقمند هستند. فریدون سنیرل اوغلو با اشاره به نشست آتی دوحه که قرار است در روزهای 18 و 19 فوریه و میزبانی سازمان ملل متحد دایر شود، گفته که انتظار می رود در مورد افغانستان تصامیم خوب گرفته شود. با آنکه در مورد جزئیات این تصامیم در اعلامیه طالبان چیزی گفته نشده، اما سنیرل اوغلو گفته که پس از این نشست در دوحه تغییرات مثبت در روابط جهان با افغانستان رخ خواهد داد. با تسلط طالبان بر افغانستان در اگست 2021، جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با حکومت طالبان محتاطانه برخورد کردند. جامعه جهانی صرف 40 میلیون دلار در هفته با برنامه‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان کمک می‌کند تا کمک‌های لازم را به نیازمندان افغان ارائه کند. اما با استقرار مجدد طالبان، بسیاری از پروژه‌های انکشافی تمویل شده توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا متوقف شده و تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. پیش از تدبیر کنفرانس در دوحه، تصمیم سازمان ملل متحد در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان با مخالفت طالبان مواجه شد. مولوی کبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، در ملاقات با سنیرل اوغلو بار دیگر موضع طالبان را در این زمینه ابراز کرده، گفته که در حضور هیئت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به انتصاب نماینده خاص نیاز نیست. اعلامیه ارگ در مورد دیدار سنیرل اوغلو با مولوی عبدالکبیر می افزاید که این مقام ارشد سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا به شماری از قوانین و کنوانسیون های بین المللی پابند باشند، اما گفته نشده که سنیرل اوغلو از کدام قوانین و کنوانسیون ها یاد کرده است. اما با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، محدودیت های زیاد در برابر زنان و دختران افغان ایجاد شده و اکثر قوانین در این زمینه نقض شده است. محرومیت دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و محدودیت های گسترده بر کار و فعالیت زنان موضوع است که بارها در سازمان ملل متحد و از سوی جامعه جهانی مطرح شده و از طالبان خواسته شده تا این محدودیت ها را لغو کنند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از زنان اشتراک کننده در نمایشگاه ام البلاد در بلخ می‌گویند بازار فروشاتشان کمرنگ است. آنها که کارشان بافندگی، سوزندوزی و تولید لباس است، خواهان فراهم شدن زمینه فروش تولیداتشان هستند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ با تایید مشکلات زنان تجارت پیشه می گویند هدف از برگزاری این نمایشگاه هم رشد تجارت و معرفی تولیدات بلخ و ولایت های همجوار است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شماری از زنان متشبس که در نمایشگاه ام البلاد در شهر مزار شریف ولایت بلخ شرکت کردند، از مشکلاتشان از جمله کمرنگ بودن بازار فروشاتشان شکایت دارند. این نمایشگاه چهار روزه صنایع دستی و دیگر فراورده های داخلی روز دوشنبه با 80 غرفه از متشبسین زن و مرد گشایش یافت. نظیفه یکی از زنان تجارت پیشه و تولید کننده صنایع دستی در این نمایشگاه بر رادیو آزادی گفت:
تجارت خود پیش برده نمیتوانیم، خرید و فروش ما نمیتوانیم که پیش ببریم. ما صنایع دستی موردوزی داریم، مثلا موردوزی دستبند، لاکت، گوشواره، از این چیزا داریم. ما مثلا از هندوستان و پاکستان لباس میخواهیم، در اینجا وارد میکنه تا مردم بفروشانیم، اما با ما هیچ زمینه برابر نیست تجارت ما را پیش ببریم. پیش هیچ زمینه برای ما مساعد نیست. برای ما نمایشگاه هم شوام ما باید فروش بکنیم و هنر خانم های افغان باید در تمام جهان یعنی نشر پخش شود.
نیلوفر که دیگر از شرکت کنندگان این نمایشگاه میگوید که با دلیل محدودیت های وضع شده فروشاتشان در نمایشگاه هم کم رنگ است.
یکی از مشکلات عمده در نمایشگاه سطح فروشات ما را توانست بسیار پایان بیاره، همی ممنوع بودن آقایان بود که اینا اجازه نداشتن در سالن نمایشگاه زنانه داخل بیاین و یا خرید فروش داشته باشند.
آنان از حکومت طالبان و نهادهای حمایت کننده تقاضا دارند که تولیداتشان حمایت و زمینه فروش تولیداتشان را در داخل و بیرون از افغانستان فراهم کنند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ نیز مشکلات زنان تجارت پیشه این ولایت را تایید می کنند و می گویند در این نمایشگاه برای زنان سهم بیشتر داده شده است تا تولیداتشان را به نمایش بگذارند. اسدالله اسدی رئیس این اتاق به رادیو آزادی گفت:
در این نمایشگاه برای روی که تولیداتی بخش صنایع بزرگ و صنایع کوچک نمایش داده میشه، بیشتر کارهای دستی هم به نمایش گذاشته داشته میشه. چگی کارهای دستی توسط انگشتان طلایی خانوما صورت میگیره. ما تقریبا دو سلسه همین نمایشگاه به خانوما سلسل پایین هم بسیار با مشکلات دچار است.
نمایشگاه صنایع دستی و فراورده های داخلی ام البلاد از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و صنایع و معدن بلخ به همکاری مالی سازمان جهانی کار یا آیلو برگزار شده است. ما مشکلات زنان تجارت پیشه و متشبث را با عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او تا زمان نشر گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که حکومتشان از تمامی تولید کنندگان داخلی به شمول زنان در افغانستان حمایت میکند. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت های مختلف را بر کار، تحصیل و دیگر فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان وضع کردند که ممنوعیت حضور مردان در نمایشگاه های زنان بخشی از این محدودیت ها است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید افغانان اخراج شده از پاکستان برای ساختن زندگی جدید نیازمند کمک هستند. به گفته این سازمان، بازگشت کنندگان که به زور اخراج شدند با گرفتن قرضه تلاش دارند زندگی خود را ادامه دهند. شمار از اخراج شده ها هم در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات مختلف از جمله نداشتن سرپناه مناسب و عدم دسترسی به نیازهای اولی شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
برنامه جهانی غذای WFP روز دوشنبه با نشر یک گزارش ویدیویی در حساب ایکس خود گفته است مهاجرین اخراج شده از پاکستان برای ساختن زندگی جدید به کمک های بیشتر از مواد غذایی ضرورت دارند. به گفته این سازمان، اخیراً بیش از 500,000 افغان به زور از پاکستان بدون پول و دارایی اخراج شدند. WFP افزوده است تقریباً همه مهاجرین به زور اخراج شده از پاکستان گرسنه‌اند و برای زنده ماندن پول قرض می کنند. یکی از این برگشت کنندگان که در حال حاضر ساکن کابل است و نمی خواهد در این گزارش از او نام گرفته شود، می گوید که خانمش بیمار است و به دلیل مشکلات متعدد از جمله نداشتن سرپناه درست روزهای دشواری را تجربه می کنند.
بسیار در حالات رقتبار زندگی می کنیم. ما خانه نداریم، کالا نداریم. مثلا اینمیار در هوای سردی که فعلا زندگی میکنیم، باور کنیم که ما حتی بخاری نداریم که برای خود بخاری بانیم، که دمی هوای سرد ما شب با کمپل لیاف عمقی که داریم در سر خود سپری میکنیم.
امیر ولی دیگر برگشت کننده از پاکستان در ولایت لغمان نیز با شرح وضعیت خود و دیگر مهاجرین اخراج شده از حکومت طالبان میخواهد که در بخش سرپناه آموزش کودکانشان و ایجاد فرصت کاری با آنان کمک کند.
نو دغه حکومت خواست دی خارج
از حکومت امارت اسلامی خواست ما این است که بر کومجای برای ما سرپناه بسازد، برای اطفال مکتب بسازد، زمینه کار را برای ما فراهم کند. به خاطر که افغانان زیادی آمدند، همه در میان خاک و گرد و غبار نشستند، از اموال خود و هر چی داشتند جدا ماندند.
اینکه حکومت طالبان تاکنون چه اقدامات بنیادی را برای حل مشکلات اساسی این مهاجرین انجام داده است از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. قبل از این حکومت طالبان از ایجاد کمیته‌های مختلف در گذرگاه‌ها و همچنان کمیته‌های ولایتی به هدف کمک به برگشت کنندگان خبر داده بود. حکومت موقت پاکستان به تاریخ اول نوامبر 2023 روند اخراج اجباری مهاجرین افغان فاقد اسناد را آغاز کرد که به گزارش سازمان‌های مختلف تا حال حدود 500 هزار تن آنان به کشور برگشت داده شدند. اما روز گذشته قنسولگری حکومت طالبان در شهر کراچی و رسانه پاکستانی خیبر نیوز خبر دادند که کابینه حکومت موقت پاکستان مدت حضور بیش از 1.3 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان را تا پایان ماه مارچ تمدید کرده است. اما بر اساس اطلاعاتی که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نشر کرده، تنها به روز دوشنبه 159 افغان به گونه اجباری از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
فردا در پاکستان انتخابات عمومی برگزار می شود. رای دهندگان در این انتخابات اعضای پارلمان های ملی و ایالتی را انتخاب خواهند کرد. اینکه در انتخابات عمومی سال 2024 پاکستان کدام احزاب سرشناس اشتراک دارند و کدام آنها پیشتازند، در این گزارش از همکارم فرشته نگاه می‌شنویم.
8 فوریه روز برگزاری انتخابات سراسری در پاکستان، کشور با جمعیت نزدیک به 250 میلیون نفر، بر اساس کمیسیون انتخابات پاکستان نزدیک به 129 میلیون نفر برای رای دادن در انتخابات 8 فوریه ثبت نام کردند. پاکستان بر اساس قانون اساسیش جمهوری فدرال است و دارای دو مجلس، مجلس ملی و مجلس سنا. این کشور 4 مجلس ایالتی هم دارد: مجلس ایالتی سند، پنجاب، بلوچستان و خیبر پشتونخوا. صدر اعظم که عالی‌ترین مقام در پاکستان است، در نتیجه رأی‌گیری میان اعضای مجلس ملی پاکستان تعیین می شود. یعنی رئیس جمهور نقش سمبولیک دارد. انتخابات 2024 در پاکستان زیر سایه جنجال‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی قرار گرفته است. نامزدان این انتخابات با وعده‌های مشابه از جمله تامین امنیت، ایجاد شغل، افزایش حقوق کارگران، رونق اقتصادی پاکستان و ساختن شوراها بیشتر مبارزات انتخاباتیشان را به پیش بردند. اما کدام احزاب کلیدی در انتخابات سراسری پاکستان اشتراک دارند؟ حزب مسلم لیگ نواز به رهبری نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان است که در سال 1993 تأسیس شد. برخی آگاهان به این باورند که نواز شریف پس از یک سلسله اتهامات جدی فساد، زندانی شدن و تبعید خودخواسته در انتخابات امسال یک نامزد پیشتاز و امیدوار برای رسیدن به کرسی صدارت پاکستان است. بیشتر از سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی میشنویم که موضوعات مربوط به افغانستان و پاکستان را پوشش میدهد.
در حال حاضر نواز شریف که از پنجاب است و اکثریت اعضای پارلمان از پنجاب میباشد. او خودش از پنجاب است، از لاهور است. آدمی است که آدمی مذهبی هستند، عین حد صنعتکار هستند و پروژه بزرگ این کشور مثلا میدان هوایی و سرکای جی تی رود و سرکای موتوروی و همچنان سی پیک یک پروژه بسیار بزرگ در کچنایا در 2013 و 14 شروع شدن بعدن. لیکن مشکلی نواز شریف این است که وقتی که مثل باز او چون میخواید که قدرت به دست بیارد، خودش حاکم باشه، امرای ارتش یک جنجالش می حکومتش برطرف بشه، هیچ وقت هیچ حکومت سیاسی پاکستان 5 سال پوره نکده.
مسلم لیگ نواز در 2013 برای سومین بار با اکثریت قاطع در پاکستان به قدرت رسید، اما شریف 74 ساله در 2017 صدارت برکنار شد و نتوانست دوره اش را به دلیل اتهامات جدی فساد به پایان برساند. او در انتخابات سراسری 2018 پاکستان اشتراک نتوانست، زیرا چند روز پیش از برگزاری آن همراه با دخترش مریم نواز به 10 سال زندان محکوم شد. نواز شریف پس از 4 سال تبعید خود خواسته در اکتبر 2023 از بریتانیا برگشت و اتهامات فساد علیه او در محاکم پاکستان رد شد و راه را برای اشتراک او در انتخابات سراسری امسال و برنده شدنش به عنوان صدراعظم این کشور باز کرد. پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان فعلا به رهبری بلاول بوتو زرداری، فرزند بی‌نظیر بوتو و نواسه ذوالفقار علی بوتو، صدراعظم‌های پیشین پاکستان، هم یکی از اعضاب پیشتاز انتخابات سراسری امسال این کشور خوانده شده است که در رقابت تنگاتنگ با حزب مسلم لیگ نواز قرار دارد. این حزب که در 1967 تأسیس شد، برای آخرین بار در 2008 میلادی صدارت را در پاکستان در دست داشت، اما در انتخابات سالهای 2013 و 2018 نتوانست رای بیشتر به دست آورد. سمیع یوسفزئی به این باور است که حزب مردم پاکستان اکنون محبوبیت سابقش را ندارد.
پیپلز پارتی یک وقت پارتی بزرگ بود، بنظر بوتو بود، قبل از او ذوالفقار علی بوتو بود، لیکن آلی اونم قسم سپورت در تمام پاکستان ندارم مثل که عمران خان و نواز شریف دارد.
حزب تحریک انصاف پاکستان بیشترین محبوبیت را در میان جوانان دارد. این حزب که در 1996 از سوی عمران خان ستاره کرکت پاکستان تأسیس شد، با برنده شدن در انتخابات 2018 حمایت میلیون ها پاکستانی را از آن خود کرد. سمیع یوسفزئی میگوید که عمران خان به خاطر محبوبیت حاصل کرد که سیاست پاکستان را از کنترل اعضاب میراثی بیرون کشید.
عمران خان یک چیزی که بود کادل یعنی دو حزبار که میراثی بودن، یک وار با وار حکومت بکنی، با آمدن عمران خان یعنی سلسله دو حزب اقتدار بین دو حزب از بین رفتن، با انصاف و تحریک انصاف آمدن، با عمران خان آمدن.
اما عمران خان نتونست دوره 5 ساله صدارتش را تکمیل کند و در سال 4 از سوی مجلس ملی پاکستان سلب صلاحیت شد و سپس از قدرت برکنار شد. عمران خان مؤسس حزب تحریک انصاف پاکستان در حال حاضر پشت میله های زندان است و با اتهام های جدی از جمله اختلاس، افشای اسرار دولتی، فروش ادایای دولتی و ازدواج غیر اسلامی روبروست. او بنابراین اتهامات از اشتراک در انتخابات سراسری امسال محروم شده. این حزب نماد انتخاباتیش را که چوب کرکت است هم از دست داده است و نامزدان آن اکنون مجبور شدند که به گونه مستقلانه در انتخابات اشتراک کنند. برخی اعضاب دیگر سیاسی هم در پاکستان به میدان رقابت انتخابات سراسری امسال آمدند، از جمله حزب همامی نشنل. این حزب که در 1986 از سوی عبدالولی خان تأسیس شد، بیشتر در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان مستقر است و در حال حاضر ایمل ولی خان رهبری این حزب را به عهده دارد. سمیع یوسفزئی در مورد این حزب میگوید:
لیکن این پی یک حزب خرد هستند، حزب ملیگرا هستند و به تنهایی هیچ وقت نتوانستند که حکومت کنه، لیکن در 2008 تا 2013 توانستند که ایالت حکومت ایالت در دست داشته باشد، لیکن او آلی در شخص و رهبرایشان مردن، باچا خان مرد، ولی خان مرد، اسپندیار خان دیگه از صحنه برآمد، آلی پامیلشی تا کس نیست برای کس کریزما داشته باشد.
حزب عوامی نشنل در 2022 در جمع 11 حزب بود که خواستار برکناری عمران خان از صدارت آن کشور شده بود. در صحنه سیاسی پاکستان عذاب مذهبی هم نقش دارند. حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان شاخه مولانا فضل الرحمن است که در 1988 بر اساس انشاب حزب جمعیت علمای اسلام به میان آمد و حزب جماعت اسلامی به رهبری سراج الحق که یکی از اعضاب قدیمی به شمار می رود. این حزب در 1941 پیش از استقلال پاکستان در هند ایجاد شد. بانک منشور عذاب مذهبی پاکستان بیشتر تطبیق قوانین اسلامی در این کشور بوده، اما این عذاب این بار تلاش دارند تا برنامه های معتدل تر و توسعه محور را برای جذب رای دهندگان ترویج کنند. در مورد نقش و نفوذ این عذاب از سمیع یوسفزئی میشنویم.
در سابق در 2001 تمام احزاب مذهبی یکجا شدند، اونا توانستند که بسیار چوکی پارلمان به دست میارد و در بلوچستان و حتی در خیبر پختونخوا حکومت دایر کنه. او وقتی بود که از خاطر از اینکه امریکا به افغانستان حمله کرده بود و تای پاکستان برای حمایت یا همدردی مردم پاکستان همراه مذهبیان زیاد بیشتر شده بودن، از خاطر اونا چی زیاد به دست آوردن. اونا هم یعنی حزبی هستن که خودشان حکومت کرده نمیتونه، لیکن وقتی که به یک تعداد چی را به دست میاره، چوکی ها را که به وقت ضرورت در پارلمان دیگه گروه ها دیگه احزاب بزرگ با ضرورت با اونا اشد دارد که اونا باید امرایشان باشه تا حکومت خود جور کنه.
در کنار احزاب یاد شده، سیاسی پاکستان برخی از احزاب دیگر همند که بیشتر در یکی از ایالت های این کشور نفوذ داشته و با احزابی که بیشترین رای را در انتخابات برنده می شوند ائتلاف می کنند. از آن جمله می توان از جنبش متحد قومی با بیشترین نفوذ در شهر کراچی ایالت سند، حزب ملی عوامی پختونخوا و حزب بلوچستان عوامی در ایالت بلوچستان پاکستان نام برد. این احزاب سیاسی در حال در انتخابات سراسری 2024 پاکستان رقابت دارند که این کشور با مشکلات جدی امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو است. بحران سیاسی که با سلب صلاحیت شدن حکومت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در اپریل 2022 شدت گرفته است. جنجال امنیتی در پاکستان با تجدید عملات تحریک طالبان پاکستان پس از ناکامی مذاکرات در 2022 میان اسلام آباد و این گروه به میانجیگری حکومت طالبان در افغانستان شدت گرفت. نظریات در مورد نتیجه انتخابات پیشرو در پاکستان متفاوت است. دیده شود که چی خواهد شد، اما برخی آگاهان به این باورند که انتخابات مشکلات فعلی پاکستان را حل نخواهد کرد. نصرالله استانکزی آگاه امور سیاسی در مورد نتیجه انتخابات سراسری امسال در پاکستان به این باور است که
به نظر من هیچ حزب برنده مطلق نخواهد بود، مگر که اکثریت به اساس ائتلاف احزاب به میان بیاره. اما چانس بیشتر احزاب نواز شریف و گروه های مذهبی خواهند داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم ژکفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه ایندیپندنت به وضعیت مردم افغانستان به اثر زمستان و خشکسالی پرداخته است. به نوشته روزنامه، پنج گروه بین المللی حقوق بشر گفتند که کمبود شدید برف و این که شاید امسال به شکل اوسط زمستان گرم در افغانستان ثبت شود، این وضعیت خشکسالی را در این کشور بدتر می کند. افغانستان در حال حاضر سومین سال خشکسالی خود را سپری می کند و گروه های بشر دوستانه هشدار می دهند که این کشور جنگ زده را یک سال دیگر با مشکلات روبرو خواهد کرد. در مقاله آمده است که از ماه اکتبر تا اواسط ماه جنوری که اوج زمستان است، افغانستان تنها 45 تا 60 درصد بارندگی داشته است. به نوشته روزنامه، کودکان و خانواده های آسیب پذیر که برای زندگی به زراعت وابسته هستند به شدت تحت تاثیر کمبود باران و برف قرار خواهند گرفت و بر اساس هشدار سازمان های غیر دولتی از جمله اسلامیک ریلیف، حمایت از کودکان مهم توصیف شده است. در این مقاله آمده که پیشبینی های جهانی نشان می دهد که در سال 2024 7.8 میلیون کودک در افغانستان غذای کافی نخواهند داشت. به نوشته روزنامه، وضعیت موجود به دلیل کمبود آب باعث تشدید فقر در کشور خواهد شد. در ادامه آمده است، از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، کمک های بشر دوستانه به افغانستان کاهش یافته و اگر خشکسالی ادامه یابد، خطر افزایش در نرسیدن حاصلات وجود دارد. یوریش ریویو در مقاله نوشته که هرچند تاجیکستان تا هنوز حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، دو کشور همکاری خوب در زمینه تجارت انرژی برق دارند. دلیر جمعه، وزیر انرژی و آب تاجیکستان، در اول ماه فوریه به خبرنگاران گفت که افغانستان تا کنون قرضهای برق خود را به طور کامل پرداخته است. نشریه به نقل از آقای جمعه نوشته، تاجیکستان در سال گذشته میلادی 2.7 میلیارد کیلووات ساعت برق به ارزش بیش از 110 میلیون دلار صادر کرده. او افزوده که این مقدار نسبت به سال 2022 5% افزایش را نشان می‌دهد، اما مشخص نکرده که چه مقدار برق به افغانستان اختصاص داده است. تاجیکستان در حال حاضر به افغانستان، قزاقستان و ازبکستان برق صادر می کند. در مطلب از قول وزیر انرژی و آب تاجیکستان آمده است که بیشتر این برق در فصل بهار و تابستان تامین می شود.
پیام ها و نظریات شما.
ام ببینی دولت ها هوشیاری نفر کینه، حق بغدار برسونیم، کشور می سازیم. تا بوده افغانستان از لعب خور تاریخ داشته. منار جام سیکو از لعب خور میگه همین سوتا و هر غیره به هر جای به بی ارزان و در خانه مرده که به ملت خدمت کنی. ملت از او برخار نشه و در کشورهای دیگه برو کشورها بیای با کار کنه. از وقت کشورها سرمایه روی جان افغانستان کشورها کارگر رو بیما شما. اول بندای افغانستان بسته شه. او بعد همی اوی به مرز می آید تمام مهاجر می آید ورگشت می خواره می آید همون جا به جا به همون جا بند ساخته شه زمین داده شه به کشت به ملت هم او میمای دوور او کمک کنه.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 7:30 صبح وقت کابل را نشان می دهد. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان خواستار توجه مراجع مربوط داخلی و بین المللی در خصوص نشست دوحه برای رفع مشکلات موجود و بهبودی وضعیت آموزش در افغانستان شده است. قرار است در 18 و 19 فوریه نشست در دوحه در مورد افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که ترویج کنندگان حفظ و صحه این اداره در محلات و مکاتب کار کرده و کودکان و والدین آنها آموزش میدهند که چگونه دستهایشان را با صابون شسته و آب را به طور مصون ذخیره کنند. حکومت طالبان میگوید که طرح نصب اسکنرهای الکترونیک را در 12 بندر گمرکی افغانستان تصویب کرده است. در اعلامیه حکومت طالبان گفته شده که قرار است 8 میلیارد افغانی معادل حدود 109 میلیون دلار آمریکایی در این زمینه سرمایه گذاری شود. صدر اعظم قطر دیروز هنگام ملاقات با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که واکنش گروه حماس درباره طرح اخیر آتش بس در نوار غزه و رهایی گروگانان در کل مثبت بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته شده است. قطر با مصر و آمریکا برای برقراری یک آتش‌بس میانجیگری می‌کند که شامل توقف طولانی جنگ و آزادی گروگانان توسط حماس خواهد بود. و پارلمان اوکراین طرح حکومت نظامی و احضارات امنیتی را برای 3 ماه دیگر تمدید کرد.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شماری از زنان روشنفکر و نویسنده افغان که بنابر دلایل مختلف مجبور شدند کشورشان را ترک کنند میگویند دوری از وطن و دیار مهاجرت سبب شده است که آنها از زندگی دلسرد شده و گوشه گیر شوند و نتوانند قلم به دست بگیرند و چیزی بنویسند.
در این حالت اصلا امکان زینیست که ما یک فعالیت فرهنگی داشته باشم.
اما شماره دیگری از این زنان به این باورند که استفاده از مهارت‌های نویسندگی و مصروفیت سالم از این طریق می‌تواند بهترین مبارزه با ناملایمات زندگی به خصوص در دیار غربت باشد.
اندوه مهاجرت و استرس‌های روحی و روانی هیچ گونه مرا آزار نداده، چون همیشه مصروف کارهای هنری و فرهنگی خود بودیم.
دوستان شنونده، با سقوط رژیم جمهوریت در افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان بسیاری از مردم به خصوص روشنفکران و افراد باسواد این کشور که زنان هم در این جمع بودند مجبور شدند افغانستان را ترک کنند. به گفته آگاهان این گونه مهاجرت مغزها از این کشور مجموعه از عواقب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که زنجیروار به هم مرتبط هستند، ناملایماتی را در پی داشته که در این میان زنان بیشتر از همه اقشار دیگر آسیب زیادی دیدند. این زنان میگویند مهاجرت نابهنگام آنان و رها کردن کشور، وظیفه، خانه و کاشانه ایشان تأثیرات بدی بر آنها گذاشته است که حتی توان نویسندگی را هم از آنها گرفته است. نجیبه زمان یکی از این زنان است که از مدت بیشتر از یک سال می شود در پاکستان با خانواده‌اش زندگی می کند. خانم زمان که سالهای زیادی در دفاتر و رسانه های مختلف در افغانستان کار کرده است می گوید بعد از مهاجرت ذهنن آماده نیست تا چیزی بنویسد.
وضعیت ناگوار زندگی را که ما خودم تجربه میکنم این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه. در این حالت اصلا امکان ازی نیست که ما یک فعالیت فرهنگی داشته باشم یا چیز را بنویسم، ولی کوشش میکنم که خودم مصروف نگه تا بای خرد را که توانستم با مشکلات زیاد با خود آوردیم او را مطالعه میکنم. در اکانت تویترم بعضی نوشت های بسیار کوتاه و یادگارهای دوران که ما وظیفه داشتیم کار کردیم، عکسای یادگاری را من مندازم، نوشت های بسیار کوچک مندازم، پورا مندازم به حساب تویترم. نوشته های بسیار کوچک که بتانه درد دل مرا بیان کنه او را نشر میکنم.
مسافری عجب دلگیر و زار است، اگر شهزاده باشد خار و زار است. واقعا خانم ناهید بشردوست نویسنده، شاعر و ژورنالیست افغانی است با تایید این دو بیتی میگوید واقعا دوری از وطن دلگیری زیادی دارد و افزود زمانی که او کشورش را ترک کرده و به دیار غربت پناه آورد مشکلات و مشقت‌های زیادی را در این مدت متحمل شده است. اما او گفت که بعد از مدتی آهسته آهسته با نوشتن بعضی مطالب و اشعارش در رسانه‌های اجتماعی آغاز کرد.
از زمانی که بنابر مشکلات و مجبوریت‌هایی که وجود داشت کشور ترک گفتم آمدم به دیار غربت. در اینجا البته با یک سلسله مشکلات ما مواجه هستیم و بودیم، به خاطر از اینکه خب دیار غربت از هر چی باشه خانه آدم نیست. تقریبا در حدود 2-3 ماه ما هیچ اصلا دست به قلم نبردم، فقط اندک اندک مطالعه کردم و یک چند کتابی که با خود توانسته بودم انتقال بدم مطالعه میکردم. ولی بعد از او آرام آرام تصمیم گرفتم که با افغانها در تماس شوم. متاسفانه در جایی که ما زندگی میکنیم در اینجا افغانها هیچ حضور ندارند. یک تعدادشان هستند که در مرکز کشور حضور دارند. اونجا یک روز ما یک تعدادشان را دیدم، پیشنهاد کردم که اگر امکاناتش باشه که ما یک انجمن فرهنگی آماده بکنیم. بعد از 2 ماه آرام آرام فیسبوک آمدم و از مطالبی را که باید می نوشتم در دلهای ما و یک پاره کلش از طریق فیسبوک منتشر می سازم. آدم بیشتر در دیار غربت که می باشه زیاد خاطرات زندگی گذشتی آدم، مخصوصا دورانی که آدم کودک می باشه به یاد آدم می آید. چون من خاطرات دوران کودکی خود جسته و گریخته به رشته تحریر کشیدم، یگان خاطرات بسیار کوتاه و معجز نوشته می کنم که علاقمندان بسیار زیاد پیدا کرد، یاره می خوانند و بسیار زیاد تشویق می کنند. در غیر از او هم مردم بسیار علاقمند شعرهای ما.
خب خانم ناهید بشردوست، میشه بگوین که در شعرهایتان چی تغییراتی آمده؟ البته در دیار مهاجرت نسبت به قبل که در افغانستان بودین.
شعرهای ما معمولا از وقتی که ما به دنیای غربت پناه آوردیم بیشتر میهنی شده. ای باعث میشه که ما بیشتر از وطن خود بنویسم، از مخصوصا از زادگاه خود کابل بنویسم. علاقمندان زیاد تشویق میکنن. هدف اصلی ما از نوشتن شعرهای غربت ای است که هموطنهای ما تا که بسیار مجبور نشدن، تا که بسیار بسیار مجبور نشدن هیچگاه کشور را ترک نکنند، در کشور خود باقی بمانند، کار بکنند، زحمت بکشند، با وجود مشکلاتی که وجود داره مشکلات را تحمل بکنن و کار خود در خود کشور در اونجا سر و سامان بتن و پیش ببرن. خیر است یک لقمه تر خوش خداوند تعالی روزی رسان است میرسانه، ولی اینقدر عزت که آدم در وطن خود میداشته باشه در کشور دیگه نمیداشته باشه.
خب زندگی در کشورهای بیگانه را نسبت به این که قبلا در کشور خود بودین چی گونه ارزیابی میکنه؟
در افغانستان باعث خبرنگار تقریبا از دو دهه بیشتر باعث خبرنگار ایفای وظیفه کردیم. در افغانستان به شخصیت خود، به کار خود و به زحمت خود زیاد می بالیدم. البته زیاد قدر می شدم در جامعه خود و نام بالا و پر افتخار داشتم. همچنان نویسنده بودم، شاعر بودم، داستان می نوشتم. تقریبا یک نو کتاب در افغانستان و چاپ رساندم که مورد استقبال خواننده ها و کسایی که با ما آشنایی داشتن قرار گرفت و یک نام و نشانی داشتم. ولی در این دنیای غربت که آمدیم، در اینجا اصلا هیچ کسی به ما توجه نمی کنه، مخصوصا حالا که لسان هم آنقدر زیاد بلد نیستم که ما بتانم درس بخوانم یا بتانم که نوشته های خدا به لسان انگلیسی بنویسم. خب تلاش و پیگیری ما به خاطر زمین است که ما زبان فرا بگیرم و بعد از او آرام آرام صدای مردم افغانستان، مردم مظلوم افغانستان که امروز بار اسارت را به دوش میکشند و اسیر شدند، صدایشان را بلند بکنم برای جامعه جهانی، برای کشورهای دیگه که پناهندگان افغانستان را پذیرفتند، برای از اونا من گوشزد بکنم که با پناهنده ها رابطه درست داشته باشند، رابطه خوب داشته باشند. بسیار شخصیت های بزرگ بوار و بسیار شخصیت های فرهنگی قابل افتخار ما در کشورهای بیگانه و بسیار به حرمتی زندگی میکنن و به حرمتی میمیرن، که این واقعا جای تاسف و جای نگرانی است. بنان ما کوشش میکنم که به خیر لسان فرا گرفتم، اگر وضعیت خوب شد برگشتیم به کشور خوب، اگر ما دامی جا ماندنی شدم حتما صدای کشور خدا، صدای مردم مظلوم خدا و صدای مردم ستمدیده خدا بلند خواد کردم، توسط شعرهای خود، توسط داستان ها و توسط مسلک خبرنگاری خود که در پیش خود گرفتم، اگر زندگی امرای میاری کرد حتما این تعهد برای وطن خود و وطنداران خود میسپارم.
خانم بشر دوست، میشه یک سروده تانه برای ما و شنونده که در دیار غربت سروده باشین تقدیم کنین؟
یک سروده دارم در نام بوی بهار که میخوایم با حضور شما بخانش بگیرم. در وطن بوی بهار آمده ما بی خبریم، در وطن بوی بهار آمده ما بی خبریم، عاشقان بوس و کنار آمده ما بی خبریم. باد نوروزی به آهنگ سبا می رقصد، باد نوروزی به آهنگ سبا می رقصد، نغمه صوت سیتار آمده ما بی خبریم. آسمان یک تک آبی و فضا نورانی است، آسمان یک تک آبی و فضا نورانی است، خیلی مرغابی قطار آمده ما بی خبریم. دشت ها پر شده از لاله یاقوتی و زرد، دشت ها پر شده از لاله یاقوتی و زرد، مرد دهقان سر کار آمده ما بی خبریم. شاخه ها غرق تراوت شده است از باران، شاخه ها غرق تراوت شده از باران، رقص توتی و هزار آمده ما بی خبریم. بی بهاریم و به غربت گذرد عمر عزیز، بی بهاریم و به غربت گذرد عمر عزیز، بوی غم سلسله وار آمده ما بی خبریم.
مهاجرت به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های جامعه جهانی است که تأثیرات متعددی بر مهاجران و همچنان کشورهای درگیر گذاشته است، که در این میان شماری از زنان افغانی که مهاجر و بی خانمان شده و در کشورهای بیگانه به سر می‌برند نیز از این وضعیت نابسامان و ناهنجاری‌های غربت به دور نمانده و با مشکلات زیادی مواجه شدند، اما بیشتر آنها دست از نوشتن و فعالیت‌های فرهنگی بر نداشتند. سایره شریف یک تن از نویسندگان افغان که اکنون در خارج از افغانستان زندگی می‌کند می‌گوید با اینکه اکنون امکاناتی در اختیار ندارد، ولی تصمیم گرفته است بیشتر از پیش در بخش ادبیات دری و پشتو کار کند.
باز نهادهای که در ایالتی که من زندگی میکنم و چند خانومی که از افغانستان هستن که فعالیت اجتماعی دارن با تماس شدیم که ما داوطلب در تدریس زبان مادری پشتو و دری اردوش داوطلب بدون معاش به افغان هم کاری میکنم و همچنان خانم ها را ببینم هفتوار ما یک بار هر قدر که امکانات برای ما تهیه کرده میتونن که امو فعالیت ادبی که ما در کابل داشتم از طریق میرمن کلتوری تلنیز بهیر بتونم اینجا همین دوابتم در هر دو بخش دری و پشتو. فقط یک جا کردن خانم ها مشکل است. باز خانم ها به اصطلاح اجازه فامیلی ندارن، باز خانم ها سواد ندارن. من ارزو دارم که بعد از چند ماهی همین فعالیت های دو مسئله که ما برش اشاره کردم، تدریس لسان مادری و فعالیت های فرهنگی حتی فعالیت های سیاسی بتونم ولو بسیار کوچک باشه خدمت به هموطنان خود داشته باشم.
خانم شریف علاوه کرد تا حد زیادی توانسته است از طریق رسانه های اجتماعی به فعالیت های ادبیش بپردازد. بنابر اظهارات وی، وظیفه هر شخص است که حوادث مختلف کشورش را از طریق نوشتن در رسانه های اجتماعی به سمع مردمش برساند.
تاریخ کشور تنها مورخین رقم نمیزنند، بلکه وظیفه هر فرد که الفبای سیاست، الفبای هنر، الفبای ادبیات خونده باشه، وظیفه‌اش است که تاریخ به شکلی از اشکال تقدیم جامعه بکنن. تاریخ نگاری تنها به نثر که مورخ می نویسن نه، بلکه به زبان شعر، به زبان نثر، حتی از طریق دو بیتی ها و از طریق لنده هایی که ما در زبان پشتو داریم میتونیم که حوادث سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه خود توسط امین وسایل که شعر و شعری و دو بیتی های فرهنگی فولکلوریک، حتی داستان های فولکلوریک ثبت و تقدیم جامعه نماییم.
به همین ترتیب برخی زنان شاعر نویسنده دیگر افغان میگویند آنان برعکس در دیار غربت توانستند بیشتر از پیش فعالیت های ادبی خود را به خوبی پیش ببرند. صفیه میلاد یکی دیگر از زنان شاعر نویسنده و ژورنالیست افغان که اکنون بیرون از افغانستان زندگی میکند میگوید بعد از اینکه کشورش را ترک کرد الهام شیریش بیشتر شده و اشعار زیادی در دیار مهاجرت سروده است. خانم میلاد اضافه کرد او بیشترین اشعارش را از طریق رسانه های مختلف اجتماعی به اشتراک گذاشته که از سوی علاقمندانش تشویق و هم از طرف برخی نهادها تقدیر نیز شده است.
در مدت که در کانادا زندگی میکنم هیچگاه احساس غربت در من نبوده و اندوه مهاجرت و استرس های روحی و روانی هیچ گونه مرا آزار نداده، چون همیشه مصروف کارهای هنری و فرهنگی خود بودیم. حتی بعض روزها سپری شدن وقت را ندانستیم که چگونه وقت سپری شد. مدت که در کانادا هستم زمینی کار و فعالیت‌های مختلف خیلی زیاد هست و وقت مطالعه کتاب‌های جدید نیز دارم. هیچگاه نشده که زن افغان را من در کانادا ملاقات کرده باشم که با مشکلات روحی و روانی به سر ببره، چون در کانادا زمینه کار، فعالیت، رشد و تحصیل خیلی بر زنها وجود دارد و همچنان گاه از طرف خود خانمای افغان زمینه های فعالیت های خیلی خوبه بر زنان مساعد میشن که اینا تفریح کنن و از فعالیت های خود لذت ببرن.
در رابطه به موضوع برنامه مصاحبه ای را با خانم گلالای حبیب، یک تن از زنان نویسنده افغان مقیم در کشور آلمان انجام دادم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم حبیب زنی که با وجود مریضی سرطان مایوس نشده، برعکس شجاعانه و با روحیه عالی توانست سرطان را مغلوب سازد و دوباره به پا استاده شود و برای مردمش بنویسد. خانم حبیب در شروع سخنانش در مورد مصروفیت هایش در دیار غربت توضیح داده گفت:
طبعا وقتی که آدم از کشور خود بیرون میشه و به کشور دیگه میره و ما در تداوی آمده بودم، هفته دو روز ما شیموتراپی داشتم در شفاخانه آلمان و روزای دیگیش بیکار بودم و به خاطر که برای خود مصروفیت پیدا کرده باشم از آلمان متانستم دو جلد کتاب کوچه ما از آقای زندیات اکرم عثمان خریداری کنم و خود با او مصروف بسازم. تقریبا همه روز همه کتاب با خودم داشتم، به حد خوشم میامد که هر سطرش شاید ده بارم بیشتر میخوندم، به حد بر من خوشایند بود. فکر میکردم خودم داخل وطنم و با مردم، با مو کوچه های کابل و با مو مردم کابل و با مو مردم وطندار خود خود احساس میکردم. بلان دلتنگی های من فکر میکردم که کتاب دانست مرفوع بسازه و همزمان از 2010 به بعد من فیسبوک داشتم فعال به نام دنیای زن که فعالیت های خود هرچی که داشتم روزمره به شکل یک مقاله بسیار ساده به خاطر خوشی دوستای من نوشته میکردم و در فیسبوک ارسال میکدم و این بهترین مصروفیت بر ما بود. و دیگه ای که فضای سبز طبیعی آلمان و بارانای متواتر که در آلمان هست بسیار خوشایند است، فضای متفاوت با وطن ما بود و ما را هر دیدن هر درخت و هر جنگل و هر شاخ گل آواز هر پرنده خوش میساخت. بنان ما خود به طبیعت تسلیم کردم، بنان خود طبیعت ما را تانست بسیار قوی تر بسازه و احساس دوری و غربت کمتر احساس کنم.
خب خانم عبیب، شما توانستین مریضی سرطان را مغلوب بسازید و صحتیاب شوین. میشه بر ما بگوین وقتی از مریضی سرطانتان خبر شدید و آن هم در دیار غربت چی سی داشتین؟
زمانی که من از سرطان آگاهی پیدا کردم که من سرطان هستم، به حد مایوس شده بودم. تقریبا دو شب و دو روزه از بستر بلند نمیشتم، گریه میکدم و بسیار یک ترسی از مرگ داشتم و فکر میکدم که همه چیزم نابود شده و دیگه من هیچ امید ندارم. آرزوهایی که داشتم که نوشتن یک کتاب بود، نوشتن مقالات بود که میخواستم مقالات من تکمیل کنم، اینا کلش نیم کلا بود و فرزندای من روزم به من نیاز داشتن، به اینا فکر میکدم. به اون خاطر چه مایل شدم دو شب درست، اما یک زمان فکر کردم که نه، ما وقت تانستم مبارزه بکنم روی جاده ها و خیابان ها فریاد کشیدم علیه استبداد، علیه اشغال، علیه بسیار مسائل نابرابری که در جامعه ما وجود داشت دست به تظاهرات می زدم، وقت من از مرگ ترس نداشتم. حالا یک چیزی که در داخل وجود خود ما است به نام سرطان، مرا آزار می دهد، یک درد در وجود ما داخل شده، من چطور نمیتونم با این مبارزه بکنم؟ بنان ما کوشش کردم گریه را قطع کنم، مایوسی را قطع کنم و ناامیدی را هرگز به خود رانتم و با امید از اینکه آلمان است در تداوی بسیار کوشا هستند و ما تداوی میشم دوباره به افغانستان میرم، دوباره بازم معلم خود بودم، بازم آموزگار خود بودم، بازم با شاگردان و در کنار مردم خود بودم. به اون خاطر امید از دست ندادم و قوی تر شدم و تانستم به سرطان غالب شم و سرطان از وجود خود محو بکنم. اما متاسفانه دوای شیموتراپی و دوایی که مد زمان سرطان میگرفتم بسیار قوی بود، تاثیر بسیار منفی بر گرده های ما داشت و یک ناقوسگی به صدا در آمد که دکتر گرده به من گفت که خودت باید دیالیز شوی و من 2016 پس دیالیز آغاز کردم و تا امروزه ما دیالیز میکنم.
خانم عبیب، قسمی که ما فیسبوک شما را مرور کردم بسیار مطالب خوب و جالب را به اشتراک میگذارین. از نظر شما فعالیت های فرهنگی از طریق رسانه های اجتماعی چگونه و چقدر موثره؟
میفهمین که هر کس فیسبوک و یا دیگه رسانه های اجتماعی دنیای مجازی را با خودش داره، فکر میکنم با تمام جهان رابطه داره و تمام جهان با خودش داره و خودش با تمام جهان تقسیم است. طبعا مردم کابل و اکثرا مقالات یا موضوعات را که ما در کابل ما نوشته می کنم بیشترین خواننده را دارم، بیشترین عزیزای خود را دارم در کابل، ما را تشویق می کنن و ما خوشحال هستم که بهترین و عزیزترین کسایی را که ما هیچ به چشم خود ندیدیم ما با اونا در تماس می شم و اونا به ما اشعار خود روان می کنن و کتاب رساله را که نوشته کردن برام روان می کنن، ما را روزها با نوشته هایشان مصرف می سازن بیاد خوشحال هستم. عزیزا و دوستایی را که ما در گذشته در لیسه ملاله سنفی ما بودن، ما اونا را پیدا کردیم، با اونا ارتباط دارم. عزیزا و دوستایی که ایچی منم شناختم بشان، مگم آله اونا بنام نشته های منم شناسن، طبعا من هم برشان احترام دارم و این دنیا دنیای بهترین دنیای ما بوده که در زندگی و در حالتی که ما در غربت یا در یک کشور دیگه بودیم، در یک کشوری که با زبانش آشنایی نداشتم، با کلتور فرهنگش او قدر نزدیکی شدید نداشتم، اما تانستم با او محیط بسازم، با او محیط خود تقریبا عیار بسازم و میخوام تجارب خود انتقال بتم برای عزیزترین کسایی که من در خانه خود اطراف خود دارم به اینا انتقال بتم.
خب گفتنی شما برای او در خانمایی که در دیار غربت بسر میبرن و بعضشان گوشگیر حتی با مشکلات روحی دچار شدن چی است؟ میشه از تجربه خود بر از اونا بگوین که اونا کدام را در پیش بگیرن؟
طبعا وقتی که انسان مبارزه خود به خاطر رهایی آزادی و استقلال سیاسی و اجتماعی کشور خود دائما تعهد سپرده باشه و تعهدش به این باشه که ما نه تنها بر خودم بلکه بر مردم خودم مثل خودم توجه داشته باشم، بنان آدم کوشش میکنه که در بیداری مردم سهم داشته باشد. چیزی که خود آدم میفهمه حداقل او را باید در اختیار دیگران هم قرار بده تا دیگران هم مثلا اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بینشینی گناه هست. طبعا ما وقتی که 31 سال معلم تاریخ بودیم، تاریخ با ما یاد داده که ما چرقم بیاموزم از تاریخ و چگونه او را انتقال بتم برای دیگرا در او مسیری که تاریخ رفته، او مسیر ما هم تعقیب بکنم، مسیر خوب زندگی را، مسیر رای روشنایی، رای عدالت، رای برابری، رای آزادی را باید ما به مردم خود یاد بتم و چیزی را که یاد دارم بر مردم بتم و چیزی را که یاد ندارم از مردم خود بیاموزم. ای که من خودم از مردم رویه میگیرم، وقت مردم خوشحال میبینم، مردم خوشحال میبینم، شاید شاد شوادم با مور قمی که مردم خدا میتان آدم ببینه شاد است. وقتی ما یک مقدار نان خدا بعد معین پخته میکنم که مقدارش اضافه نمانه، به خاطر کزی هر لغمه که اگر ما اضافه میخورم یا اضافه باشه، ما فکر میکنم که ما اقیم کودک افغانستان که گرسنه هستن، او کودک که هنوز برهنه پا است، ما حق از اونا رو تلف کردیم و میشه در فکر زیستم که چطور از کدام را از کدام طریق ما میتونیم مردم کمک بکنیم، کمکی که مردم نجات بتیم از فقر و فلاکت و بیماری و بیچارگی. و ما میبینم که رکای خون در مردم جریان پیدا کرده و با امید آزادی هنوزم تپ و تلاش خود دارن و امیدوار هستم که روز مکاتب برای همه یکسان، برای دختر و بچه افغانستان یکسان، دانشگاه یکسان باشه و دخترای ما مبارزین واقعی مردم هستن، نیم پیکره از جامعه هستن، نیم قانون هستن، نیم قدرت هستن، نیم تاریخ هستن. اگر اینا سهم نداشته باشن، اگر اینا در تاریکی ها نگاشته شوند، اگر اینا را عقب نگه بدارن، پس عقب ماندگی در بر ما دائمی خواهد ماند. بنان ما آرزو دارم که به زودترین وقت دروازه مکاتب باز شد و امیدوار هستم که باز میشه و دخترای ما امو عقی را داشته باشن که پسرای ما دارن. بنان ما باور دارم که مردم ما گریه های را که در داخل کشور بوده، ای گریه ها را خود مردم ما حل میکنن. ما به جنگ و به نیروهای بیگانه دیگه ضرورت نداریم و خود مردم ما میتونن گریه گشای همه مشکلات خود باشن.
خب خانم گلاله حبیب، نویسنده و مدیر مسئول ازبق دنیای زن و یک تن از معلمان سابقه دار در افغانستان، اکنون مقیم در کشور آلمان، بسیار زیاد تشکر از وقتتان، ممنون. شنونده های گرامی، با امید این که همه مشکلات زنان افغانستان در هر کجایی که زندگی می کنند حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که
بتواند رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف در آن جستجو گردد. تا بعد علایار و مددگارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar